أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. شب 13 ماه مبارک رمضان و اولین شب از شبهای ایام البیض که این سه شب یک رتبه خاصی نسبت به آن می شود در این سه ماه به طور خاص. اعمالی هم داره امشب و شب 15 و فردا شب مصادف با شب جمعه. شب جمعه و روز جمعه از فضائل خاصی برخوردار است، به گونه ای که در روایات است کسی که در بین زوال روز پنجشنبه تا زوال روز جمعه از دنیا برود، از فشار قبر در امان است. لذا سفارش کردن که ما این موقعیت رو قدر بدانیم که طاعات در این اوقات با لطف الهی چند برابر نسبت به طاعات در ایام هفته خواهد بود و همینطور عقوبت گناهان، چون خب به طور طبیعی انسان در ایام هفته هر کسی یک مشغولیت هایی داره. یه از بعد از ظهر پنجشنبه نوعاً و روز جمعه فراغتی برای انسان پیدا میشه. لذا خدای متعال در این شب پربرکت که مصادف با شبهای ماه رمضان هم هست، التافش بر بندگان بیشتر خواهد شد. و در روایت است که حیف است که بر انسان مؤمن هفته بگذرد و در جمعه‌ای فرصتی برای کسب معارف نگذارد. حالا همه این فرصت ها برای عمدتا استراحت نیست، انسان هم جسمش نیاز به استراحت داره و هم روح، که روح بیشتر از جسم نیاز به استراحت داره. و در بعضی روایات فرمودند به همین مضمون، الاخرت و مستراح العارفین، عالم آخرت محل استراحت اهل معرفت است، که آرامش واقعی برای انسان در عالم دیگر پیدا میشه. که البته اگر در این ایام، در ایام عمر ما دنبال آرامش و استراحت روحی نباشیم، قهرن اون استراحت برای انسان در عالم دیگر کمتر پیدا میشه. به هر حال امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه اون جنبه های ناکامی انسان و محرومیت انسان رو از التزام مستمر به طاعات و عبادات و بهره بردن از این امور بیان می‌فرمایند. او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی. در جلسه گذشته بعضی از آیات رو در رابطه با غفلت عرض کردیم که به هر حال زندگانی دنیا و ارتباطات ظاهری به طور طبیعی این غفلت رو از توجه مستمر به عالم اله و کمالات الهی می آورد، منتها هر کسی به نوبه خودش یک غفلتی بر او عارض میشه. بعضی از آیات هست که ما اگر به این امور هر حال بپردازیم از غفلت خارج خواهیم شد. آیه 205 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید که وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. غفلت عمدتاً در برابر ذکر، ذکر مقابلش یا غفلت است یا نسیان. اگر انسان بخواهد دچار غفلت نشود و با اهل غفلت همراه نشود که از شد، گاهی انسان ناچار است در زندگانی دنیا یک ارتباطاتی داشته باشه وظائفی هممون نسبت به یک دیگر داریم که از غفلت یک دیگر را هر حال با امر معروف نهی از منکر، ارشاد، نصیحت و موعظه و امثال اینها خارج کنیم. حالا غیر از آن که خودش یک نوع ذکریست، وقتی انسان به این وظیفه با این جنبه ها ملتزم باشه، خودش هم انسان باید از توجه به حق غافل نباشه، باید با حالت تضرع، با حالت خوف. لازم هم نیست انسان فریاد بزنه. بدون الجهل من القبل بالغدو والآصال، صبح و شب یاد خدای متعال رو داشته باشیم که برنامه های عملی هممون باید به نوعی داشته باشیم تا اینکه از غفلت خارج بشیم. نمیشه فقط ما به امور این عالم و یک وظایف هر حال محدود واجب بسنده بکنیم. اعمال واجب باید با یک محتوایی انجام بشه. محتواش هم به این است که ما در فرصت‌های مناسب به حال یک برنامه‌های بیشتری رو داشته باشیم. خواندن قرآن، خواندن اذکار، خواندن دعاها و توجه به حال مضامین آنها، اینها ما رو از خلاصه غفلت خارج میکنه. ولا تکم من الغافلی، که اگر انسان این گونه نباشد به حال از غافلین خواهد شد. و ذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه بدون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکم من الغافلین. به هر حال حضرت این رو به خدای متعال عرضه می دهد: او لعلک رعیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، که یکی از نشانه های غفلت، نشانه بارزش، مأیوس شدن، مأیوس بودن از رحمت الهی است. این مأیوس شدن به این است که انسان خودش رو الان فرو رفته در غفلت ببینه که قابلیت برای تحول و به دگرگونی در خودش نبینه و نسبت به ارتباط با خدای متعال. به هر حال ما تا در این عالم هستیم، تا وقتی که این جنبه های طغیان در وجودمون رسوخ نکرده باشه، قابلیت برای تحول به هر حال هست. اما اون کسانی که رسوخ کرده باشه طغیان در اونها، به نوعی با اختیار خودشون دیگه یک نفسشون شکلی پیدا کرده نسبت به طغیان و تعدی، که هیچ خلاصه زیر بار نصیحت و پند و اینها نمیرن. خب اونها دیگه وجودشون اصلا وجود مأیوسانه است. لذا باید همواره ما حالت برگشت رو داشته باشیم. حضرت یعقوب علی نبینا و علیه و علیه السلام بعد از مراحلی که منتظر فرزندش بود، حضرت یوسف علیه السلام، و خطایی که برادرها انجام دادن، اون خصلت‌هایی که اونها داشتن، که این خصلت به نوعی به تمرد کشیده شده بود، حالت حسد نسبت به برادر و مطرح شدن خودشون نزد پدر، نه به عنوان اینکه او ولی خداست، به عنوان اینکه خودشون در حال مورد توجه قرار بگیرند. لذا این برنامه ها رو چیدند و به حسب باطن اون حالت تمرد رو در حال داشتند. ای خدای متعال هم با این اوضاع در یک مخمسه ای قرار گرفتند و بروند و با یک برخوردهای دو سه مرتبه ای با حضرت یوسف علیه السلام که نمی دونستن ایشان است، کم کم اون حالت کوچکی رو درک بکنند تا برحال اون آخر الامر حضرت یعقوب علیه السلام فرمود یا بنیل لا تقنطوا من فتحسسوا من یوسف و اخیه، از یوسف و برادرش جستجو بکنید و از رحمت الهی مایوس نشید. یعنی به نوعی اینا کار رو تمام شده می دانستند به حساب خیال خودشون، اما حضرت یوسف علیه السلام با این دستور میخواد بفهمند که نه، کار تمام شده نیست، شما برید. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، حالا گم شده دوتا شد. ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الکافرون، قوم کافر که در کفر خلاصه موندند و ارتباطشون رو با عالم غیب دیگه منقطع کرده اند، این حالت یأس میاد. لذا این غفلت اگر ادامه پیدا بکنه خدا نکرده انسان رو به کفر میکشونه. و یکی از امور همینه که انسان با کسانی که اهل لهو و لعب هستند انس داشته باشه، رابطه دوستی داشته باشه. اول علک رعیتنی آل فمجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. خدای متعال به هر حال رابطه دوستی رو برای ما به صورت فطری در وجودمون قرار داده، منتها باید دید که این دوست چه کسی باشه، کسی که مفید به حال ما باشه. قرآن کریم میگه که الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، برادرها در روز قیامت دشمن هم هستن مگر متقین. یعنی ملاک خلت و اخوت باید در مسیر پاکی قرار گرفتن باشه. اون وقت این خلت چه وقتی رخ میده؟ در سوره مبارکه فرقان آیه 27 میگه و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم دستاشو میجبه میگزه و اینطور میگه ای کاش من با رسول یک راهی رو به حال پیدا میکردم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی رو دوست نمی گرفتن. چرا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، چون مرا از ذکر، از پیامبر، از قرآن، از اهل بیت، از معارفشون مرا هر حال منحرفم کرد، نگذاشت درست من از این سرچشمه حیات ابدی استفاده بکنم. ممکنه کسی به حسب ظاهر با اینها هم مرتبط باشه، اما باز نه اونطور که قرآن آمده ما رو متذکر عالم غیب میکنه. اون جنبه عالم غیب، جنبه اون کسانی که با عالم غیب مرتبطند، جهت این که مرتبطین با عالم غیب یک شخصیت های خاصی هستند. هر حال مثل ما فرو رفته در دنیا، قوای درکیشون، تمایلاتشون مثل ما نیست. اینا رو دقت داشته باشید. بعضی هم قرآن میخونن، اما پیغمبر رو صلوات الله علیه و آله یه شخص شهوتران معرفی میکنه. اینا در همین حال قرآن نه لعنت میکنه. پیامبری که هر حال اون عظمت رو داده که قرآن کریم میفرماید انبیای اولوالعزم تقاضای ملحق شدن به مقام او رو میکنند. حضرت یوسف، حضرت ابراهیم، حضرت سلیمان علیهم السلام. خدا متعال فقط به حضرت ابراهیم در دو جا علیه السلام وعده میده، اونم در آخرت، فانه فی الآخرت لمن الصالحین، حتما از صالحین خواهد شد. این صالح، صالح مطلق که خدای متعال شایستگی مطلقش رو در همه شؤون برحال امضا کرد و اعلام میکنه، جز نبی اکرم و یک عده خاصی که در سوره اعراف آیه 196 میفرماید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و یتولی الصالحین. ولی مطلق من همه چیزشو اختیاراً تحت سرپرستی خدا قرار داده، اختیارش هم تحت اختیار خدا قرار داده. ما یه چیزی میگیم. یک چنین وجود شریفی تحت ولایت کلیه الهی قرار گرفته، خدا ولایتش رو برای او به هر حال اعمال میکنه. ولایتش با شفاعت کبراش در قیامت تازه ظاهر میشه. امن اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر ما هم این دستورات رو اندازه خودمون عمل بکنیم، از این مقام محمود میتونیم بهره مند بشیم. و اون بیداری شب تهجد، و من اللیل فتهجد نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ولی به هر حال ذکر ایناست. دعا ذکر با یک حقایقی همراهه. معارف اهل بیت همه ذکر است. و اینکه ما رو از این عالم به هر حال خارج بکنند، متوجه عالم غیب بکنند، همه این دستورات با همین شاخصه هست. ریزترین دستورات اجتماعی تا بزرگترین دستورات اجتماعی از دیدگاه اسلام اینه. حالا هر کسی به اندازه خودش این ارتباط رو درک میکنه. بعضی ها فقط یک ظاهری از دستورات اجتماعی و سیاسی اسلام رو، بعضی ها این اولیاء الهی اون عمق حقیقت رو بهش توجه دارن. لذا این پیامبر توحیدی اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم رو دوست خودش برنده. خدا یک چنین بنده، این بنده بعد چگونه شده باشه؟ باید از خود رها شده باشه، از خودخواهی ها با اون درجه وسیعش که به حال مراتبی داره. انسان درجات انانیت داره، تازه بعدش در اون درجات انیت میفته. انانیت اون تمرد با اون جنبه گستردهش، انیت دیدن خود و شون خود با اینکه شخص در حال در مسیر شایستگی هست، که حالا اینا بحث‌های خاص خودش رو هم چیزی بلد نیست. بله، به هر حال ما باید دوستیامون بر این اساس باشه که هر مقدار ما توجهمون به این سرگرمی‌های این عالم باشه، از اون نظر که سرگرمی این عالمه ربطی پیدا نکنه با عالم غیب، این میشه بطالت، لهو و لعب، که مؤمنین به طور در حال گسترده عن لغو معرضون. یالا اینم مراتب ده، قد افلح المؤمنون تا الذین هم عن لغو معرضون. بعد حال باید توجهمون رو در زندگانی دنیا بیشتر کنی، به اعمال، به انگیزه هامون. گاهی انسان خیال میکنه اعمال خوبیه، اما انگیزه که میره میرسن خرابه. لذا حیطه اخلاص خیلی وسیعه. فهمیدن توبا علی علیه السلام فهم، خوشا به حال اون کسیست که گفتارش، سکوتش، گرفتنش، دادنش، محبتش، عداوتش، همه اینا برای خدا باشه. اینا یک نظارت مستمر میطلبه نسبت به این حالات که اینها با چه انگیزه ای میاد. از گردم حالا ما اشاره میکنیم به این برنامه زندگی پس از زندگی، یه نمودی به انسان میده که گاهی میگن فلان کاری که کردی برای خود نمایی بوده، تو دستگاه امام حسین هم رفتی. اما اینا برای نشون دادن گوشه ای از نقص های ماست، نه اینکه حالا اینا گناه هم باشه ها، اما نه تلنگره که ما اگر تو همین جا هم میتوانیم اینا رو بهش برسیم. ان الانسان علی نفسه بصیره، این بصارت رو گفتن تو این عالم ما باید پیدا بکنیم. منتظر خواب نباشیم، منتظر وقوع این مرگ‌های مغزی و مثلا لبس این تو اونجا و اینا، نه نه، یه تلنگل هاییست برای بعضی ها، اینطور نیست که برای همه هم رخ بده. اصل همینه که ما حرکتمون حرکت عقلانی باشه، بر اساس اون عقلی که فرمود العقل ما عبد به الرحمن اکتسب به الجنان، زیربنای حرکتمون این باشه، اون وقت به این لوازم هم ملتزم بشه. برگشت های مستمر داشته باشیم به نفسمون، خسته هم نشیم. معیوس هم نشیم از لطف پروردگار متعال. اینها باید همواره همراه باشه که می‌بینیم این اولیا در حال این قوت ها رو، این عنایت ها رو از جانب خدای متعال به ما بیان فرمودن که اگر انسان صبر کنه و تقوا داشته باشه، بلا ان تصبر و تتقو، خدای متعال دریچه های رحمت رو باز میکنه. خب شب جمعه است و پای درد دل مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشینیم که یک به هر حال دریایی از معرفت در این دعای کمیل علی علیه السلام برای ما عنایت فرموده که حضرت خضر علیه السلام به اون حضرت هر حال عنایت کردن. حالا یه جنبه های ظاهری است دیگه، گاهی به هر حال انبیا یک ارتباطی داشتن با این اولیاء ما، که این بیانگر این است که این منطق هر حال منطق همه انبیا و اولیاء علیهم السلام است. تنها ناله های امیرالمؤمنین، تنها اون معارف اون حضرت نیست، منتها اولیاء ما شاخصند در بین همه بر حال اولیاء الهی و ملتزم هستند با ائمه ما علیهم السلام، که ما هم انشاءالله این التزام رو داشته باشیم. شب جمعه شب زیارتی مولامون امام حسین علیه السلام، دقایقی رو دلها رو متصل کنیم به اون جایگاه قرب الهی که انبیا و اولیا در چنین شبی هر حال فرود می آیند به زیارت اون حضرت، علاوه بر اینکه یک عده ملائکه ملتزم بر قبر مطهر اون حضرت هستند، اما این تنزل از اون عالم به این عالم هم برای این اولیا رخ میده، که اینا تنزل غیبیه ها، ما با این چشم سر و اینها نمیتونیم اینا رو ببینیم و درک بکنیم. باید اگر کسی قابل باشه چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.